بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شهر لومیت مصد استاد مرمی، کتاب صلات، صفحه 76، سطر 23، جلسه 70، به تاریخ 17/8/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم الأنوس المستقبلين. اللهم رشدنا للعلم والعمل به، ثم الترتيل للقراءة وهو لغة الترسل فيها و تبین بغیر بغی و شرعا قال فی الذکراه و حفظ الوقوف و اداء الحروف و هو المروی عن ابن عباس و قریب من عن علی علیه السلام الا انه قال و بیان الحروف بدل و ادائها. بحثر واجب چهارم از واجبات نماز یعنی قرائت بود. گفته شد قرائت واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهاتی دارد. واجبات قرائت رو ذکر فرمودند، وارد مستحبات باب قرائت می شوند. پنج نکته رو به عنوان مستحب در باب قرائت ذکر می‌فرمایید. اولا می‌فرمایند در قرائت ترتیل مستحب است. ترتیل یعنی چه؟ در اصطلاح سه تعریف برای ترتیل شده است. تعریف اول، مصنف در ذکرا فرموده است ترتیل هو حفظ الوقوف و اداء الحروف و اداء الحروف. ترتیل یعنی حفظ کردن موارد وقف. در مواردی که علمای تجوید گفتند وقف بشود، اونجا رو حفظ کنه و وقف. و اداء الحروف، حروف رو از مخرج ادا بنماید. تعریف دوم برای ترتیل گفتن از ترتیلو هو تبیین الحروف من غیر مبالغه ترتیل، یعنی واضح گفتن حروف بدون مبالغه، یعنی همونجوری که علمای تجوید گفتن صاد رو واد رو به همون شکلی که اونها گفتن، نه کمتر و نه بیشتر و مبالغه. سوم، مرحوم علامه در نهایه فرموده است ترتیل یعنی بیان الحروف و اظهارها من غیر مد یشبه الغناء، حروف رو درست بیان کنه، اظهار کنه اونها رو، ولی حروف رو جوری نکشد که شبیه غنا شود، خیلی با قرائت نخوانه خلاص. این مستحب اول. دوم از مستحبات باب قرائت حفظ وقف است، وقف ها رو به شکلی که علمای تجوید گفتند حفظ کنند. شهید ثانی می فرمایند با تفسیری که مصنف و شهید اول از ترتیل دارد، ذکر این مستحب دوم لغو است، چون خود ترتیل رو شهید اول فرموده، یعنی حفظ الوقوف، به وقف ها عمل کنه دیگه. باز حالا دوباره بفرماید یکی از مستحبات وقوف است، وقف است، این دیگه خیلی کلامه درستی نخواهد بود، یعنی لغو. وقف رو به چند قسم شهید ثانی تقسیم میکنن، چیزی نداره و از او میخوند. سوم از مستحبات قرائت میفرمایند تعمد الاعراب، به اعراب توجه کردن و اهمیت دادن. این تعمد الاعراب رو علما دو جور معنا کردن. یک گفتن تعمد الاعراب یعنی حرکات حروف رو انسان درست ظاهر کند و به حروف مطلقا، چه حرف اول چه حرف وسط چه حرف آخر، درست حرکت و اعراب بده. تفسیر دوم گفتن تعمد الاعراب یعنی زیاد وقف نکنن، یعنی حروف آخر کلمات رو به سکون نخواند، بلکه به اعراب آنها اهمیت بدن. چهارم از مستحبات قرائت این است که اگر در لابلای قرائت به آیه رحمت برخورد، از خدا طلب رحمت کنند. مثلا بگه اللهم ارزقنا بیشک. اگر به آیات عذاب برخورد، به خدا پناه ببرد، بگه اعوذ بالله من ذلک. این چهار مورد. مورد پنجم با توضیح داره میخونیم، ثم ترتیل للقراءه، وارد مستحبات میشن. این ثم ترتیل مبتدا، بعد سه مستحب دیگر رو هم ذکر میکنن، وقوف و غیره رو هم ذکر میکنن، خبرش بعد میاد، ثم ترتیل و الوقوف و غیرهی مستحب بون، خبرش بعد خواهد آمد. و بعدم اشاره میکنن با ثم آوردن، چون اول یک واجب رو ذکر کردن، حالا وارد مستحبات میشن با کلمه ثم، مستحبات رو بر واجبات عطف گرفتن به خاطر بیان این که مستحبات یک رتبه از واجبات پایین ترن، تنزل رتبی دارن. ثم معمولا برای جایی میاد که معطوف از معطوف و علیه از هر جهت یه مقدار پایین تر باشه، یا از جهت حکم یا متأخر باشه یا یه مقدار پایین تر باشه. اینجا مستحبات چون یک درجه از واجبات پایین ترن، با ثم آورده شد، با حرف مثلا با واو عطف آورده نشد، بعدا اشاره میکنه. ثم ترتیل للقراءه، سپس ترتیل قرائت مستحب است که بعد میاد. و هو لغتا، ترتیل در لغت از ترسل فیها یعنی شمرده شمرده خواندن و آرام خواندن قرائت است. و تبیین و به غیر بقیه، ظاهر کند قرائت رو حروف رو بدون ظلم بدون زیادی، که ارکان تقریبا به همون معنای میشه تبیین الحروف به غیر مبالغته، که بعد ارکانم بعضی از علما ذکر میکنن. و شرعن، اما در شرع چیه ترتیل؟ قال فی الذکرا، شهید اول در کتاب ذکرا فرموده است هو حفظ الوقوف و اداء الحروف، ترتیل یعنی حفظ کردن وقت ها و ادا کردن حرف ها. و همین معنا هم روایت شده از ابن عباس و قریب منه عن علی علیه السلام و قریب به همین مضمون هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده. فقط یک فرق داره، الا انه قال، حضرت امیر فرمودن و بیان الحروف، حضرت فرمودن ترتیب یعنی حفظ الوقوف و بیان الحروف، به جای اداء الحروف فرمودن بیان الحروف، خیلی با هم فرقی هست. واجب دوم، اصلا مستحب دوم ببخشید، والوقوف علی مواضعه، مستحب است وقف نمودن بر مواضع اون وقف. مواضع وقف کجای بیان میکنن، در کجاها آدم باید وقف کنه، و هی ما تم لفظه و معناه او احدهما. چهار نوع وقف رو در همین یک جمله ایشون بیان میکنن، بعدم اسمهاش رو ذکر میکنن. وقف چیزی است که در جایی است که تمام باشد لفظ و معنای کلام، در جایی که لفظ و معنای کلام تمام بشه ما اونجا میتونیم وقف کنیم، که در اصطلاح بهش میگن وقف تام. او احدهما، یا در جایی است که وقف در جایی است که لفظ تنها تمام باشد معنا تمام نباشد، یا در جایی که معنای تنها تمام باشد لفظ تنها تمام نباشد، که بعد در اون عبارت بعدی توضیحش میدیم. ول افضل التام، بهترین وقف وقف تام است، یعنی در جایی که لفظ و معنا تمام شده باشد، مثل اکثر آیات قرآن که لفظ و معنای جمله تمام شده در آخر آیه وقف میکنه انسان. ثم الحسن، سپس وقف در اون جایی است که معنا تمام شده بلکه لفظاً با یک دیگر بستگی و ارتباط دارن، مثل وقف بر عرض کنم موصوف بدون ذکر صفت. معمولاً مثلا میگیم الحمدلله، وقف میکنیم بعد میگیم رب العالمین، اینجا میگن وقف حسن. جایی است که اینجا عرض کنم که بستگی به بعد از نظر معنا وجود نداره، یعنی معنا واقعا تمامه، الحمدلله معناش تمامه درسته، ولی لفظا صفت و موصوف هم همراه با یک دیگر آورده میشن. ثم الکافی، اسم سوم وقت کافی است. میفرماین وقت کافی در جایی است که معنا بستگی به ما بعد داره ولی لفظ بستگی به ما بعد نداره. مثال میزنن، معمولا همین مثال رو آقایون میزنن، لا ریب فیه هدل للمتقین، انسان بر لا ریب فیه وقف کنه. اینجا هدل للمتقین میگن از در معنا بستگی به این لا ریب فیه داره، عرض کنن بلکه لفظا هیچ گونه ارتباط با یک دیگر ندارند. ثم الکافی، بعد عرض کنن که بله اینم که وقت کافی شد، پس وقت تام داریم، حسن داریم، کافی داریم. یک نوع بعد ذکر میکنن وقت قبیح هست، در جایی که نه لفظ تمام باشه و نه معنا تمام باشه. الا ما هو مقرر فی محله، چنانچه در جای خودش مقرر شده. میفرماین ولقد کان یغنی عنه ذکر الترتیل الا ما فسره به المصنف، به تحقیق بی نیاز می کرد مصنف را از این وقت ذکر ترتیل. مصنف با ذکر ترتیل نیازی به وقت نداشت. الا ما فسره به المصنف، بنابر اون که تفسیر نموده است اون از قرآن ترتیل را به اون تفسیر مصنف، اجوری که مصنف ترتیل رو تفسیر کرده حفظ و وقوف هم درش وجود داشت، دیگه مستقلن وقوف رو لازم نبود ذکر کنه. فالجمع بینهما تأکیدون، پس جمع بین این ترتیل و وقف از باب تأکیده. می فرماین نعم یحسن الجمع بینهما لو فسر ترتیل به انهو، بله اگر ترتیل رو به یکی از این دوتا تفسیر بعدی بگیریم وقت ذکرش لازمه، چون در این دو تعریف بعدی در تعریف ترتیل وقت اخذ نشده. بله نیکوس جمع بین ترتیل و وقت، اگر تفسیر شود ترتیل به انهو تبیین الحروف من غیر مبالغته، ترتیل یعنی تبیین حروف بدون مبالغه، چنان که تفسیر نموده از ترتیل لابین تفسیر در کتاب معتبر و منتها، او بیان الحروف و اظهارها من غیر مد یشبه الغناء کما فسره به فی النهایه، یا بگیم ترتیل یعنی بیان حروف
و آشکار نمودن حروف بدون مدی که بدون کشیدنی که شبیه غنا باشند، چون چه تفسیر نموده است تفسیر لابه این تفسیر در کتاب نهایه. با این دو تعریف وقف در عرض کنم که معنای تفسیر اخذ نشده تا ذکران خوبه و هوبل موافق و لتعریف اهل لغه. می فرماین تعریف ترتیل به یکی از این دو تفسیر موافق تعریف اهل لغت می باشد. در حقیقت با اون تعریف اهل لغت این دو تعریف می بینید فرق زیادی نداره. و تعمد الاعراب، اهمیت دادن و توجه کردن به اعراب. دو جور این کلام رو تفسیر می کنن. شکل اول اما به اظهار حرکاتی و بیانها بیانن شافیا، یا به ظاهر نمودن حرکات اون لفظ و بیان اون حرکات یک بیان واضحی به حیث لا یندمج بعضها فی بعض، به جوری که مخلوط نشود بعضی از حرکات در بعضی، زمه رو شبیه فتحه شبیه کسره نگه، اینا رو به یک شکلی بیان کنه که قشنگ از یک دیگر فرق داشته باشن. اما با یک قید الى حد لا یبلغ حد المنع، به جوری که اون اظهار حرکات به حد منع نرسه. اگر انسان حرکت زمه رو جوری اظهار کنه که تبدیل به حرف همجنسش بشه، تبدیل به واو بشه مثلا، این ممنوعه، اینجور اظهار نکنه حرکت رو. اگر کسی فتحه رو جوری اظهار کنه که مثلا تبدیل به حمزه بشه، تبدیل به الف بشه، کسره رو جوری اظهار کنه که تبدیل به یا بشه، این درست نیست، این ممنوعه. اظهار کنه حرکت رو ولی جوری که به حد من نرسن. این یک تفسیر که فرق بین این تفسیر اول و تفسیر دوم معلوم میشه. در تفسیر اول حرکات مجموعه حروف مقصوده، چه حرف اول، چه حرف وسط، چه حرف آخر. اما تفسیر دوم به این شکله، او به ان لا یکسر الوقوف الموجب للسکون، یا به جوری که زیاد نکند وقت ها رو، زیاد وقت نکنه اون چنان وقتی که موجب سکون شود، خصوصا در موضع مرجوع، خصوصا در اون جایی که وقف کردن مرجوع هست، که بعضی از علمای علم تجوید میگن وقف کافی جز وقفهای مرجوع میباشن. و مثله حرکت البناء، مثل اون اعراب حرکت بنا. میفرمان ما گفتیم و تعمد الاعراب، اهمیت بدید به حرکات اعراب، فکر نکنید به حرکات کلمات مبنی انسان نباید اهمیت بده، مثل حیثو مثلا، نه، میفرمایند مثل همین باب اعراب هست حرکت بنا، حرکت های الفاظ مبنی هم باید بهش اهمیت داده بشود. چهارم و سؤال الرحمت و تعوض من النقمت عند آیتیهما مستحبون، درخواست کردن رحمت خدا و پناه بردن از عذاب و نقمت خداوند در وقت ذکر دعای رحمت و عذاب مستحب است. می فرماین مستحبون خبر و ترتیل و ما عطف علیه، ثم ترتیل و الوقوف و تعمد الاعراب مستحبون. مستحبون خبر ترتیل و اون چی که عطف گرفته شده بر اون ترتیل. و عطفها به سمه الدال علی التراخی، و عطف گرفتن این مستحبات را به سمه اون چنون عطفی که دال بر تراخی، لما بین الواجب و ندب من التغایر، به خاطر این که بین واجب و ندب تغایر است، مرتبه این دو با یک دیگر تغایر دارند، مرتبه واجب بالاتره، مرتبه مستحب پستره، لذا با سنه عطف گرفت که عرض کنم تغایر و فرق بین این دو رو مصنف بفهمانه. و کذا یستحب و تفصیل و صورت تستو، چهار مستحب از مستحبات باب ذکر شد، پنجمین مستحب باب قرائت رو ذکر می فرماید. قبل از بیان این مستحب پنجم مقدمه رو عرض می کنیم و اون مقدمه این است که در اصطلاح به صور آخر قرآن از سوره بنابر قول مشهور از سوره 47 به بعد صور مفصل گفته می شود. از سوره محمد صلوات الله سلامه علیه و آله به بعد بنابر قول مشهور صور مفصل می بوید. البته اقوال دیگری هم هست، بعضی از سوره 37 این اسم رو میذارن، بعضی از سوره 61 و هاکذا، اقوال دیگری هست ولی قول مشهور هم هست. سور مفصل قرآن خودش به 3 قسم تقسیم می شود. قسم اول سور متول، قسم دوم سور متوسط و قسم سوم سور قصیر. چرا به سوره های آخر قرآن سور مفصل گفته می شود؟ علتش دو مطلب ذکر شد. مطلب اول گفتند چون بسم الله در این قسمت قرآن زیاد تکرار میشه، چون سوره ها تقریبا کوچکن نسبت به اول قرآن، بسم الله زیاد تکرار میشه، بسم الله زیاد فاصله میشه، لذا بینها سوره مفصل گفته میشه. یعنی سوری که مفصل به بسم الله هستن. یک وجه. وجه دوم گفتند مفصل یعنی غیر منسوخ و قطعی، چون در این سور آخر قرآن حکم منسوخ نداریم، لذا به این مناسبت به این سوره ها سور مفصل
یعنی غیر منسوخ میگویند. البته از سوره 47 تا سوره عمه سور متول است، از سوره عمه تا سوره زحا سور متوسط است، از زحا تا آخر قرآن سور قصیر است. حالا دقت کنید، شهید اول در کتب دیگرش مثل ذکرا فرموده است به طور کلی مستحب است در نماز سور مفصل خوانده شود، ولی در نماز صبح خوب است سور مفصل متول خواند. در نماز ظهر و عشاء خوب است سور مفصل متوسط خواند. در نماز عصر و مغرب خوب است سور مفصل قصیر رو انسان بخواند، اما در کتاب لمعه کلمه مفصل رو ذکر نمی کنن. می فرماین خوب است در نماز صبح سوره متول، در ظهر و عشاء سوره متوسط، در عصر و مغرب سوره قصیر انسان بخواند. وجه این که مفصل رو اینجا ذکر نمی کنند این است که در روایات ما به این عنوان اشاره نشده است. البته در روایات مصداق متول مشخص شده، یعنی روایاتمون گفتن متول نه یعنی سوره بقره و آل عمران، یعنی سوره هل اتی، مصداق رو مشخص کردن. در متوسط و قصیر هم روایاتمون مصداق رو مشخص نمودن. یک نکته رو هم در پایان این باب مستحبات اشاره میکنم و اون نکته این است که نسبت به روز دوشنبه و روز پنجشنبه و روز جمعه روایاتی داریم که گفتن در این سه شبان روز یک سوره های مخصوصی در نمازهاشون
مستحب است. که این سوره ها رو مرحوم شهید ذکر می فرماین نکته خاصی نداره، ما هم از روح عبارت رو می خوانیم. بحث مستحبات تمام میشه، وارد واجبات میشه. و کذا یستحب تطویل سوره فی الصبح، همچنین مستحب است سوره طولانی خونده بشه در نماز صبح. قید نمی کنن سوره مفصل طولانی. خب سوره طولانی خونده بشه، یعنی سوره بقره مثلا خونده بشه، می فرماین نه، روایات ذکر می کنن که هل اتا و امه، مثل سوره هل اتا و امه یتساءلون. لا مطلق و تطویله، نه مطلق سوره طولانی مثل سوره بقره و نساء و آل عمران و اینها. و توسط ها فی الظهر و العشاء، و عرض کنم که سوره متوسط بخوانه در ظهر و در نماز عشاء. میگن که بنده خدایی نماز میخون عربی آمد بهش اقتدا کرد، خیلی دیدید طول میده و گفتن چه سوره میخونه، گفتن سوره بقره. دیگه رفت و خلاصه تعجب کرد و مرتبه دوم آمد و اقتدا کرد و بعد میخواست مثل که اقتدا بکنه، گفت آقا چه سوره شروع کرده، گفتن سوره فیله، فرار کرد دیگه اقتدا نکرد، گفت سوره بقره بود سوره فیلش دیگه. خلاصه حالا علی حال سوره متول و متوسط مصداقش مشخص شده، سوره متول نه سوره بقره و آل عمران و سوره نساء و کذا. و توسطها به ظهر و العشاء، سوره متوسط بخوانه در ظهر و عشاء. سوره متوسط مثل هل اتاک و سوره عرض کنم که اعلا کذالک، یعنی باز عرض کنم مطلق متوسط معناش نیستش، متوسطی که این شکله که در روایات مشخص شده. و قصرها فی العصر و المغرب، باز مستحب به سوره قصیر بخوانه در نماز عصر و نماز مغرب. به ما دون ذالک، پایین تر از سوره هل اتاکت بهش میگن سوره های قصیر، پایین تر از سوره متوسط سوره قصیره. و انما اطلق ولم یخص تفصیل به صور المفصل، همانا مطلق آورد شهید و اختصاص نداد این تفصیل خودش رو، این تطویل و توسط و تفصیل رو اختصاص نداد به صور مفصل، نفرمود سوره مفصل متول مفصل متوسط، لعدم نص على تعیینه به خصوصی اندنا، به خاطر نبودن روایت در تعیین این مفصل به خصوصه در نزد ما شیعه. و انما الوارد فی نصوصنا، اون چی که در روایات ما شیعه وارد شده، هذه الصور و امثالها، همین سوره هایی که ما اشاره کردیم و امثال این سوره ها، سوره هل اتا، سوره عمه، سوره اعلا و امثال اینها. لکن المصنف و غیره قید الاقسام بالمفصل، لکن مصنف و غیر مصنف در کتب دیگرشون مقید نمودن این سه قسم را به مفصل. خب مراد از مفصل چیه؟ و المراد به ما بعد محمد صلی الله علیه و آله، مراد به این مفصل بعد از سوره 47 قرآن یک قول، یا بعد از سوره فتح، یا بعد از سوره حجرات، یا بعد از سوره صف، یا بعد از سوره الصافات تا آخر قرآن است. و فی مبدأ اقوال آخر، و در مبدأ این مفصل غیر از این 5-6 قول اقوال دیگری هم هست. بعضی هم میگن سوره مفصل از سوره قاف شروع میشه، بعضی هم میگن از زحاب، بعضی هم میگن از جاثیه، تبارک، از نمیدونم الرحمن و غیر از اینها. ولی مشهورترین این اقوال همون قول اول است که از سوره خاتم الانبیا سمی مفصلا. چرا این سوره رو سوره مفصل گفتن؟ به دو جهت. یک، لکثرت فواصله بالبسملت بالاضافت الى باق القرآن، به خاطر زیادی فواصل این عرض کنم مفصل، زیادی فاصله این فاصله های این مفصل به سبب بسم الله نسبت به باقی قرآن، نسبت به باقی قرآن بسم الله زیاد در اینجا فاصله میشه، تکرار میشه، ازا میگن سوره مفصل. یک رد. او لما فیه من الحکم المفصل، یا به خاطر اون چی که در این مفصل است از حکم مفصل، یعنی حکم قاطع و نسخ نشده. چرا؟ لعدم المنسوخ من، به خاطر نسخ، به خاطر نبودن منسوخ از این حکم، یعنی حکم منسوخ در این عرض کنم سور مفصل وجود نداره. و کذا یستحب و قصر و صورت مع خوف الضیق، اینم جمله معترضه می فهمن مستحب است انسان سوره رو کوتاه بخونه، سوره کوچک بخونه با خوف ضیق وقت، در جایی که احتمال میده وقت تنگ باشه و خلاصه نرسه به نماز دیگه، اگر احتمال ضعیف میده مستحب که سوره رو سوره کوتاه بخونه، بلکه واجب مستحب است اختیار نمودن سوره هل عطا و هل عطاکه را در صبح دوشنبه در یک رکعت سوره هل عطا و در رکعت دوم سوره هل عطاکه را بخونه. و صبح الخمیس و صبح پنجشنبه فمن قرأهما فی الیومین، کسی که این دو سوره را در این دو روز بخواند، روایت داریم وقاه الله شرهما، خداوند او را از شر این دو روز حفظ میکنه. و سوره الجمعه و المنافقین فی ظهرها و جمعتها، مستحب سوره جمعه و سوره منافقین رو در ظهر و عصر عرض کنم که اون روز تنشنبه بخونه، و جمعتها و در جمعه این جمعه، خوب دقت کنید این جمعه اینجا در سبیل استخدام رفتار شده، استخدام رو در اصولم به مناسبت خونده اید، در ادبیات هم خونده اید که استخدام، در علم بلاغت هم خونده اید استخدام اینه که از مرجع ضمیر یک معنا اراده بشه و از ضمیری که به اون مرجع برمیگرده معنای دیگری اراده بشه. اینجا ضمیر و جمعتها برمیگرده به اون سوره جمعه، مراد از اون جمعه یعنی سوره جمعه، ولی مراد از این جمعه یعنی عرض کنم که روز جمعه. و سوره الجمعه و المنافقین فی ظهرها و جمعتها، و جمعه اون جمعه یعنی جمعه روز جمعه، علی طریق الاستخدامه، بر طریق استخدام. و روی ان من ترک هما فیها، روایت شده کسی که ترک کند سوره جمعه و منافقین را در اون عرض کنم که روز جمعه متعمدن، فلا صلاة له، نمازش درست نیست. حتی قیل، مرحوم شیخ صدوق فرموده است به وجوب قرائت هما فی الجمعه و ظهرها، شیخ صدوق فرموده واجب است خوندن سوره جمعه و سوره منافقین را در روز جمعه و در ظهر جمعه، در نماز جمعه و در ظهر جمعه، یعنی کسی که نماز جمعه میخونه این دو سوره رو در نماز جمعه بخونه، کسی که روز جمعه بنا به علتی نماز جمعه نمیخونه نماز ظهر میخونه، در نماز ظهرش همین دو سوره رو واجبه بخونه. لذالک، به خاطر همین روایت به واسطه حدیث، اما میفرمایند و حملت الروایت على تأکد الاستحباب، حمل شده این روایت بر مستحب مؤکد، جمعا بین الروایات، به خاطر جمع بین روایات، چون روایاتی هم داریم میگه نه لازم نیست سوره جمعه و منافقین حتما در روز جمعه در نماز جمعه خونده بشه. والجمعه و التوحید فی صبحها، مستحب بر سوره جمعه و سوره توحید رو انسان بخواند در صبح جمعه، یعنی در نماز صبح جمعه. و قیل الجمعه و المنافقین، گفته شده سوره جمعه و منافقین رو در نماز صبح بخونه. می فرمایند این هم روایت شده همچنین. و الجمعه و الاعلا فی عشائها، مستحب در نماز جمعه و سوره از فرم سبه اسم ربک الاعلا رو در نماز مغرب و عشای جمعه بخواند. بله، عشائها یعنی مغرب و عشا. و رویه فی المغرب، و روایت شده در نماز مغرب جمعه سوره جمعه و سوره توحید بخونه. بلا مشاحت فی ذلک، معارضه ای نیست، لانه مقام استحبابه، چون اینجا باب استحباب است، خلاصه اینجا اشکالی نداره، میتونه هر هفته خاصی مستحبات عمل کنه، هفته به یک از این روایات عمل کنه. خلاصه محرمات باب عرض کنم قرائت سیاسی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.